برای سال 402 تاثیر قطعی خواهد داشت، سهمش 40% از آزمون سراسری خواهد بود و امسال انشالله این اجرا خواهد شد. البته صرفا برای پایه 12 یعنی سابقه ای که در پایه 12 تولید میشه و گزارش میشه به سازمان سنجش. این 40%، 26% سهمش مربوط به دروس عمومی هست. دروس عمومی صرفا در سابقه تحصیلی تولید میشه و در آزمون سراسری دیگه آزمون دروس عمومی داوطلبان ندارند و صرفا از طریق
میگم خیلی خوبه اتفاقا داشته میشنم. بفرمایید.
صرفا از طریق سابقه تحصیلی دروس عمومیشون تولید میشه و خب همون کتابی خودشون دارن مطالعه میکنن و معلمان خودشون ازشون امتحانو میگیرن و به صورت آزمون هماهنگ سراسری کشوری این امتحانات رو میدن و نمراتشون به عنوان سابقه تحصیلی براشون گزارش میشه. 14% هم سهم دروس اختصاصی که این توضیح شده ضرایبشون و سهمی که هر درس داره که این جداولش برای داوطلبانی عزیز هم در دفترچه ثبت نامشون این کاملا تشریح داده شده. ما هم در اطلاع رسانی ها این رو اعلام کردیم خدمتشون. نکته بعد، خب این وضعیت برای دانش آموزانه. برای کسانی که سابقه تحصیلی ندارن، مثل فارغ التحصیلان سال 84 به قبل یا فارغ التحصیلان سال 91 که تغییر دوره آموزشی رو داشتیم، نظام آموزشی رو داشتیم، از ترمی واحدی به سالی واحدی که پیش دانشگاهشون امتحان نهایی نداشتن، برای این عزیزان هم فرصتی فراهم شده که در همین دی ماه سال جاری، یعنی از شنبه امتحانات که شروع میشه، بتونن در این آزمون‌ها شرکت کنن و اجازه سابقه رو داشته باشن. این هم بخشنامش ارسال شده، اطلاع رسانی هم شده خدمت همه ذینفعان عزیز که داوطلبانی که سابقه تحصیلیشون یا ناقص یا اصلا سابقه تحصیل ندارن میتونن در امتحانات پایه 12 شرکت کنن. در نوبت‌های امتحانی که یکی از این نوبت ها همین دی ماه سال جاریه و میتونن خودشون مدیریت کنن، یعنی دروسشون رو بخشیش رو در دی ماه، بخشیش رو در خرداد ماه سال بعد و همینطوری در نوبت های بعدی انتخاب کنن و به این شکل ایجاد سابقه تحصیلی رو داشته باشن.
خیلی نکات خوبی رو فرمودید دکتر زارعی. یک دو تا سوال من بپرسم. این دفنان. از خواهش میکنم، از چند سال، یعنی از چه پایه‌ای در حقیقت اینها تجمیع میشه و ضریب میشه برای کنکور؟
صرفا پایه دوازدهم
امسال.
سال بعد هم باز پایه دوازدهم، منتها این تاثیرش به 50% و سال بعد پایه 11 و 12 و سال بعدی پایه 10، 11 و 12. چون تا امسال صرفا پایه 12
و بعد این درصدش هم که داره افزایش پیدا میکنه، آیا میریم به اون سمتی که به هر حال کنکور با حداقل درصد باشه و بیشتر همین فرایند تحصیلی مد نظر قرار بگیره؟
چیزی که در مصوبه 860 شورای فرهنگی تصریح شده، این سهم سابقه تحصیلی تا 60% ارتقا پیدا میکنه و سهم کنکور به 40% تقلیل پیدا میکنه. منتها تا این حد تصمیم گیری شده.
خب این خودش هم خیلی اتفاق خوبی هست. اون بحث کنکور دوبار آزمون هم که وجود داره که هر کدوم نمرش بیشتر بود اون شخص بتونه
براساس. خب فقط همین اشتباه ممکنه تلقی بشه که دو مرحله کنکور، نه کنکور دو مرحله نیست. دو نوبت کنکور به صورت جدا، یعنی داوطلب مختار که هر نوبت رو شرکت کنه و یا هر دو نوبت رو شرکت کنه، که البته ما توصیه‌مون به دانش آموزای پایه 12 هم اینه که نوبت دی ماه رو به عنوان نوبت آزمایشی در نظر بگیرن و چرا که چون هنوز کتاباشون رو کامل نخوندن و مشغول تحصیل هستن و اگر این هدف گذاریشون برای دی ماه باشه ممکنه سابقه تحصیلیشون دچار آسیب بشه و توصیه ما اینه که در نوبت دی ماه آزمایشی و هدف گذاریشون برای نوبت تیر ماه باشه که این فاصله هم بتونن سابقه تحصیلی خوبی رو هم تولید کنن.
بله. یه پیام هم داشتیم آقای دکتر زارعی، گفتن که آیا صرفاً معدل مثلا دروس عمومی مد نظر قرار میگیره یا هر مثلا ادبیات ضریبی داره؟
بله. بحث معدل اصلا مطرح نیست.
بله.
در سابقه تحصیلی هر درس ضریب خودشو داره و سهم خودشو داره. بله، که توی اون دفترچه داوطلبان تمام اینها توضیح داده شده و در اطلاع رسانی ها و بخشنامه هایی که ما هم فرستادیم، چون این مصوبه شورای سنجش پذیرش شده و این سهم هر درس مشخصه. و بحث معدل برمیگرده به عزیزانی که بدون کنکور به مؤسسات آموزشی معرفی میشن که ثبت نام کنن، اونجا معدل مطرحه که تقریبا 85% شرکت کنندگان آزمون سراسری به این شکل ثبت نام میشن دیگه. بعد از در موقع انتخاب شده میگن که شما میتونید بر اساس معدل و صرفا سابقه تحصیلی ثبت نام کنید، معدل برای اون اشخاصه، ولی در آزمون سراسری سهم دست مطرحه نه معدل.
بله، متشکرم آقای دکتر، خیلی توضیحات کامل و خوبی بود. برای شما تمام همکارانتون در مجموعه آموزش پرورش آرزوی موفقیت
دارم.
سلامت باشین، ان شاء الله. قربان شما، خداحافظ شما. خداحافظ، لطف کردید.
جرقه، جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان لکه‌های پروانه‌ای.
در حالت طبیعی سیستم ایمنی انسان وظیفه داره تا از بدن در برابر مهاجمین خارجی مثل ویروس ها محافظت کنه، یعنی با ورود هر گونه نیروی خارجی سلول های دفاعی آماده میشن تا با اون مبارزه کنن. بذارید اینطوری بگم که بدن تفاوت بین سلول های مفید خودی و مهاجمین رو تشخیص میده، اما در بدن فرد مبتلا به اختلال خود ایمنی همه چیز فرق داره و بدن اون به اشتباه بخشی رو به عنوان یک مهاجم غیر خودی شناسایی میکنه. بنابراین آمادگی مبارزه با سلول های سالم خود میشه. شدت و میزان این مبارزه نیز به نوع بیماری بستگی داره و ممکنه که تنها یک عضو درگیر بشه یا اینکه تمام بدن گرفتار این اشتباه بشن.
پسر خاموشش نکنی.
آخه میخوای بقیهشو ببینی؟ چیز دیگه ای نمیگه. اینا برنامه شون اینجوریه، میان به چالش میکشن میرن.
واقعا؟
راست میگه، مطالب مهمی میگه اما نصف کاره.
ما کاملش میکنیم.
اصلا واسه همین اینجا جمع شدیم.
آفرین پسرم.
من پسر شما؟
ای بابا، این دوتا موجود کجا؟
ای بابا باز اومدن اینا.
ما اینجاییم.
بله، کاملا در جریانیم.
ترقه چرا ساکته؟
مریض شدم، مزاحمم نشی. آره از دیروز یه طوری شده، منم نفهمیدم داستان چیه.
پوست صورتت چرا ملتهبه؟
دیروز کلن به خورشید خیره شده بود.
این ترقه عاشق نور زیاده.
حالا هرچی، من امروز حوصله اسرافیاری ندارم، این مسئولیت رو به این پسره واگذار میکنم.
بله ممنونم، من برم چراغا رو روشن کنم که نور کمه.
ای بابا، یه روز بذارید استراحت کنی.
از جا تکون نخور.
بله چشم.
قبلا همین علایمو داشتی؟
تو سیاره خودم از این داستانا نداشتم. زمین شما این شکلیه.
به نظرتون به چه بیماری مبتلا شده؟ یه بیماری خود ایمنیه.
این خانومم همینو میگفت.
چی میگفت؟
هیچی آدم نمیاد.
به نظرم شاید مبتلا به لوپوس شده باشه. این بیماری در خانومها شایع تره.
این نفع قرار روی من آزمایش انجام بدین؟
از کجا فهمیدی؟
کیف جراحی تو آوردی، داری تو تخم چشاش نگاه میکنی، میگی تو خانومها شایع تره. معلومه متوجه میشه دیگه.
ممنونم.
خب جناب باکلند، قرار دقیقاً چی کار کنید؟ از سلول های خود بیمار برای درمانش استفاده میکنیم.
درد داره؟
یکم.
من آمادم.
تکون نخور، تکون نخور.
آی 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 آهان. گفتی درد نداره که.
جرقه، این ظرف نمونه رو ببر به آزمایشگاه، آدرس رو برات میفرستم.
رفتم.
تو آزمایشگاه قراره چی کار کنن؟ اونا سلول هایی که آنتیبادی هایی علیه بافت های بدن تولید میکنن و اصلاح میکنن و بعدش این سلول های بنیادی رو به بدن ترقه تزریق میکنن.
بعد این لکه های پروانی شکل روی صورتم از بین میره؟
بله، البته به مرور زمان.
این به اثر پروانه ای رفت داره؟
نه.
بله ممنون.
متشکرم از دوستان بسیار خوبم که یک موضوع دیگه علمی رو به زبان طنز و نمایش برای شما ارائه کردن. اما مثل همیشه که ما در برنامه روزنه به موضوعات دانش بنیان میپردازیم، خاص امسال که به هر حال سال این شرکت ها هم هست، موضوعات مختلف رو سعی میکنیم، حالا هم خود شما محبت دارید شنوندگان عزیز برای ما معرفی میکنید، شرکت هایی که باهاشون تجربه همکاری دارید یا از محصولاتشون استفاده کردید یا شرکت هایی که برحال در رأس اخبار قرار میگیرن یا برحال مجموعه هایی که کمک میکنن به صنعت، برحال مهم اونجاست که یک شرکت دانش بنیان که برگرفته از علم و دانش هست بتونه تبدیل بشه به صنعت و اقتصاد و تجارت. و همین موضوع بهانه‌ای میشه تا ما با مهمانان مختلفی که مدیران این شرکت‌ها هستند گفتگو داشته باشیم، هم سعی می‌کنیم از لحاظ علمی بپرسیم که چه کردند و هم از لحاظ اقتصادی که به کجا رسیدند. اما یکی از خبرهایی که ما خوندیم، دستگاه برش صنعتی توسط محققان کشور بومی سازی شد. خب یک شرکت دانش بنیان موفق شده که این دستگاه برش صنعتی رو ایجاد بکنه. گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر حمیدرضا تقی‌زاده خطیر، عضو هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما دستان کارن محترم برنامه و شنوندگان ارجمندتون.
متشکرم آقای دکتر. ما تبریک میگیم به شما. این بومی سازی، این دستگاه برش صنعتی رو برای ما بگید. اصلا این دستگاه برش صنعتی چه هست، چه میکنه، کجاها استفاده میشه و شما چگونه به این دانش و تکنولوژی دست پیدا کردید؟
سپاسگزاری میکنم. این دستگاه در واقع به روش جدیدتری نسبت به روش‌های قدیمی در برشکاری فلزات که تقریبا در تمام صنایع فلزی کشور، مثلا قطعه سازی خودرو، صنایع لوازم خانگی، در بخش‌های مختلف صنعتی و جایی که با آهنالات فلزات مختلف رنگی سر کار دارند کاربرد داره و طبیعتاً برای پردازش هر نوع فلزی ابتداً اونها رو از قطعات بزرگ به قطعات کوچکتر که قابل نصب بر روی ماشین‌آلات باشه باید اینا رو تقسیم کرد و کوچیکش کرد و این دستگاه به روش برش به حالت نواری از طریق یک تسمه ای که دندانه دندانه داره و دور میزنه روی یه سیستم دوار میاد و قطعات فلزی رو خورد میکنه و قطعات کوچیکتر.
بسیار عالی. با مهندسی معکوس رسیدید به این دانش؟
ببینید، ما همزمان با توسعه این صنعت در دنیا و از طریق هم بازدید از نمایشگاه و هم ورود این محصولات به کشور، اقدام به بهینه‌سازی و طراحی مجدد محصولات و بومی‌سازی بر اساس نیاز صنعت داخلی کردیم. الان الحمدلله خودمون در واقع در این صنعت بدون نیاز به الگو گرفتن از صنایع دیگه و صنایع همکار خارجی به نوعی طراحی می‌کنیم و دلیل دانش بنیان شدن شرکت ما هم این هستش که طراحی بر اساس در واقع اون توسعه دانش در درون شرکت خودمون اتفاق میفته.
بله. این دستگاه برش صنعتی قطعا در صنایع مختلف استفاده میشه دیگه؟
همینطوری. بله.
و بعد خب مسلما باید ابعاد گوناگونی هم داشته باشه.
بله دقیقا همینطوری.
یعنی شما الان این امکانو دادید که این دستگاه متناسب اون صنعتی که از شما درخواست میکنه اون رو سفارشی سازی بکنید؟
بله، ما در همین راستا حدودا 40 مدل و سایز مختلف از این دستگاه تا الان در داخل کشور ساختیم و برای صنایع مختلف یکی از مزایایی که در بومی سازی این صنعت داشت اینه که ما مشاوره میدیم به صنایع و در راستای بهبود فرایند تولید در اون صنعت ممکن است که تغییرات به خصوصی روی طراحی‌های قبلی خودمون اعمال بکنیم تا هزینه‌ها، مصرف انرژی و زمان تولید اینا همش بهینه بشه.
بسیار عالی. از لحاظ کیفیت هم که همتای نمونه‌های دیگه هست که در دنیا وجود داره.
الحمدلله ما با توجه به اینکه از منظر انتخاب مواد اولیه و سبک طراحی ما به گونه طراحی می‌کنیم که حداقل نیاز به خدمات درشون وجود داشته باشه و با روی کرد صادراتی ما اینا رو طراحی میکنیم، به لحاظ کیفی در واقع کمتر از رقبای خارجی خودمون نیستیم خودشون.
بله. و قطعا خدمات پس از فروش هم شما بهتر از مدل های خارجی خواهید داشتی. برحال در اینجا داره تولید میشه، خود شما تولید میکنید این دستگاه رو یا برحال با توجه به اون صنعتی که باش همکاری میکنید خط تولیدی رو اونجا میگیرید اونجا میسازید یا نه در کارگاه و کارخونه خودتون ساخته میشه؟
ما در دو تا در واقع سالن و کارخونه که در این زمینه الان در حال کار هستیم دستگاه ها رو در محل خودمون ساختش رو انجام میدیم و اینها رو نهایتاً منتقل میکنیم به صنایع خریدار.
بعد این دستگاه مصرفی محسوب میشه؟ یعنی اون تیغش فکر کنم، یعنی شما یه دستگاهی رو تحویل میدید تیغه احتمالاً از طرف شما تجدید میشه و تمدید میشه و بهشون تحویل داده میشه؟
بله همینطوره. تیغه در حلقه های حالا حدود 3 متری به بالا تا نزدیک 7-8 متر برای ماشین های مختلف به صورت لوازم یدکی که مصرفی هستش، بله، باید طبیعت متناسب با کار کرده دستگاه تعویض میشه.
بله. بعد بیشتر الان چه صنایعی از محصول شما استفاده میکنن؟
تقریبا تمام صنایعی که با فلزات سر کار دارن میتونن بخش از مشتریان ما باشن. از آهن فروشایی که شما سر حالا بازار آهن میتونید ببینیدشون تا صنایع قطعه‌سازی خودرو، قطعات هواپیمایی، قطعات نظامی، غیر از ذلک هر شرکتی که در هر صورت با فلزات میتونه سر کار داشته باشه مستعد این هستش که این دستگاه‌ها در کارخونه‌شون نصب بشه و استفاده بکنه.
بعد به هر حال خب این دستگاه دستگاهی که قطعاً داره استفاده میشه در صنعت، چطور شما تونستید بازاری برای خودتون فراهم بکنید؟
خب ما در زمینه طراحی این دستگاه از سال 1385 تقریبا این صنعت نوپا بود در دنیا، ورودش به صنایع مختلف، ما شروع کردیم به بومی سازی و از همون زمان نیاز رو ما به خریدار در واقع شناسوندیم، یعنی با شرکت مختلفی که صحبت میکردیم و به روش هایی که قبلا با هزینه و انرژی بیشتر، نیرو انسانی بیشتر تولید میکردن، وقتی صحبت میشد در نمایشگاه ها ما دستگاه رو عرضه کردیم، مشتریان خود به خود
اومدن
به دلیل صرفهش، بله، به سمت ما اومدن و الان الحمدلله که در وضعیت پیش فروش قرار داریم معمولا.
به به، بسیار عالی، خیلی هم خوب، یعنی سفارش بیش از تولید شماست. این خیلی عالیه. بازار بین المللی هم مد نظرتون هست آقای دکتر؟
ما در دو تا نمایشگاهی که در کشور امارات، یکیش هم در کشور هندوستان شرکت کردیم، اخیرا هم با تجار روسیه در تهران ما ملاقاتی داشتیم، در حال رایزنی هستیم ولی هنوز موفق نشدیم که به صورت مستقیم این دستگاه رو صادر بکنیم، ولی محصولات دیگری در بخش اقتصادی خودرو بود که اونها هم در کارخونه خودمون تولید میشه، اونها رو فعلا صادرات داشتیم، ولی این دستگاه هم امیدواریم که بتونیم که راهکارهای صادراتی برش باز کنیم.
شما پس قبلا تو حوزه‌های دیگه هم فعالیت میکردید و بعد حالا اومدید به این سمت؟
بله،
تو قطعات خود رو...
بله، قبل از ماشین سازی که در واقع همین دستگاه برش باشه، در زمین قطعه سازی خودرو از سال 1370 به شرکت خودرو سازی در کشور مشغول همکاری بوده.
پس یکی از تامین کننده های اصلی هست دو بودید.
الان فعالیت قطعه سازی ما به دلیل اقبال صنعت ماشین سازی کمتر شد، ولی بله، از قدیمی های صنعت خودرو سازی بود.
بسیارم عالی. من یک دو تا سوال خیلی هم سریع بپرسم. به هر حال یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه، به خصوص شرکت های دانش بنیان بهش توجه میکنن، بحث تحقیق و توسعه آینده پژوهی و مواردی از این دسته. یعنی این نیست که شما الان دستگاه رو ساخته باشید، گذاشته باشید کنار، حتما هی سعی میکنید که بررسی بکنید، ببینید چه اتفاقاتی در دنیا میفته یا نیاز صنعت چه هست که متناسب همون هم بتونید تغییراتی رو روی این دستگاه برش صنعتی خودتون ایجاد کنید. درسته؟
بله، ما به طور مستمر بخش تحقیق توسعه ما که حالا سازمان جداگانه ای از بخش تولید ما، در حال نوآوری و در واقع تحقیق و جستجو در بازارها هستش. هر نوع تغییراتی که آینده رو ما بتونیم توش یه جورایی بهتر بکنیم برای این صنعت، ما اون رو سعی میکنیم در تولید دخالت بدیم و همزمان از نظرات مشتریان و نیاز بازار یه جورایی بهره‌مند میشیم. تقریبا شما تصور بفرمایید حداقل ماهانه 1-2% تغییر ما باید در سبد محصولات اون داشته باشیم. به طور کل در سال حدودا 1-2 محصول جدید باید اضافه بکنیم.
بسیار عالی، انشالله که موفق باشید و اتفاقات خوب رقم بخوره برای همه. چالشی نداشتید، مشکلی نداشتید، حمایت ها بوده یا مثلا گرفتن مجوز یا سرمایه‌گذار که فکر نمی‌کنم، چون خودتون به هر حال یک شرکت صنعتی قدیمی بودید، اما اگر بخوایم چالشی رو هم مطرح بکنیم که به هر حال برای کسان دیگه هم تجربه باشه، بیشتر این چالش که داشتید چه بود؟
ببینید، عدم ثبات در اقتصاد دیگه بزرگترین چالشی است که حالا چه ما چه سایر همکاران ما باش داریم دست و پنجه نرم میکنیم و این برنامه ریزی های بلند مدت رو برای ما یه مقدار سخت میکنه. مثلا طرح توسعه‌ای ما در ذهنمون هست ولی اصلا نمیدونیم که پیش روی ما چه خواهد
بعد.
یعنی تاریک هستش یه مقداری. آها. دورنمای اقتصادی
اینو بعد مثلا مشخص باشه بهتر شما میتونید برنامه
بزنید. این ریسک سیستمی است که از دست ما خارج دیگه.
آره دیگه،
نوسانات ارزی نمیدونم، حالا اون توافقات سیاسی غیر از اون که همش اثرگذار است، ما مجبوریم یه مقدار دست به عصا راه بدیم دیگه.
بسیار خوب، متشکرم از شما آیه دکتر، خیلی خوشحال شدم برای شما برای همه همکارتون آرزوی موفقیت داریم و انشالله که سلامت باشید. چند نفر در مجمع شما کار میکنن؟ اینم بگید. با
ما حدودا 30 نفر به صورت مستقیم و بیشتر از همین رقم به صورت غیر مستقیم داریم روی این محصولات کار میکنیم.
بسیار عالی، براتون آرزوی موفقیت داریم و بسیار خوشحال شدم دکتر
خطیب.
بزرگوارید، سلامت باشید، خداحافظ. خدا بله، خبرهای جام جهانی رو دیگه کم کم داریم به انتها میرسونیم، مسابقات هم تموم شد، اما یکی از اتفاقات خوبی که در این جام جهانی افتاد، خب به هر حال کشور قطر کشور کوچکی هست و شاید هم دیگه این فرصت نباشه که بخواد میزبان این همه آدم باشه، اگرچه مسابقات فوتبال آسیا چند ماه دیگه در همین کشور برگزار میشه، اما چند تا از استادیوم های این کشور به شکلی طراحی شده بود که صندلی ها قابل جابجایی بود، یعنی استادیوم با ظرفیت 80,000 نفر میتونه 30,000 تا یا 40,000 تا صندلی ازش برداشته بشه و بشه یک به هر حال استادیوم 40,000 نفره، و به جای اون صندلی ها قرار بود که یا قرار که هتل ساخته بشه یا یک مجتمع فرهنگی و آموزشی و تفریحی. این اتفاقی که در این نوع استادیوم ها رقم میخوره که میتونه خیلی جذاب باشه. حالا اون صندلی ها کجا میره؟ این صندلی ها میره کشورهایی که در حال توسعه در حوزه فوتبال و ورزش هستن و به اونها تحویل داده میشه. احتمالاً یکیشون اوروگوئه باشه که 4 سال دیگه میزبان جام جهانی هست و بره اونجا استفاده بشه. این نشون میده که میتونه چقدر اقتصاد در جریان و در گردش باشه و دانش چگونه میتونه به این اقتصاد نو کمک بکنه. متشکرم که با ما همراه بودید تا فردا که انشالله همین ساعت 9 تا 10 در خدمت شما باشیم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. روزانه هر روز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 زنده و مستقیم تقدیم شما میشه. تا فردا سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار، خدا نگهدار.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
تا دقایق دیگر راه اندازی رسمی رادیو مقاومت. ساعت 10 صبح ساختمان شهدای رادیو و راه اندازی رادیو مقاومت. رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. هموطن، تا دقایقی دیگر رادیو مقاومت راه اندازی می شود. رأس ساعت 10 صبح در استدیوی شماره 1 جام جم، استدیوی شهدای رادیو، با حضور مقامات کشوری، لشکری، خانواده شهدا، مدیران و کارکنان سازمان صدا و سیما، رادیو مقاومت کار خود را آغاز می کند.
رادیو مقاومت.
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومت و مكتب سليماني.
مقاومة البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این به یک دلیله: من اخاف الله، اخاف الله منه کل شی. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.